بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت دوستان عزیز سلام و خیر مقدم عرض میکنم و این هفته هفته کتاب هست و هفته وحدت و در آستانه میلاد با سعادت رسول دانایی و مهربانی و امام جعفر صادق علیه السلام هستیم. این ایام رو خدمت همه دوستان تبریک عرض میکنم. امیدواریم که برای ما همه هفته ها هفته کتاب باشه و بحثی که درباره کتاب ها میشه و دوستانی که در حوزه بیشتر ادبیات، فلسفه و کتاب های مختلف دیگه دستن در کار هستن، این کتاب هایی که ترجمه میشه، تألیف میشه، بیشتر خواننده ها بخونن و دربارش بحث بکنن و با تعمق بیشتر درباره این آثار بیاندیشن. نشسته امروز ما بحث درباره کتاب انسان خردمند یا تاریخ مختصر بشر که ساپینس تقریبا این کتاب و نوشتش نویسندش برای بسیاری از دوستان و خوانندگان کتاب در ایران آشنا هست، نه فقط در ایران بلکه در بسیاری از کشورهای دیگه. نویسنده کتاب یووال نوح هراری تقریبا با این کتاب ها شناخته شده هست. سه کتابی که این نویسنده نوشته، یکی انسان خردمند این جلد هست، تاریخ مختصر بشر، جلد دومش انسان خداگونه هست که بیشتر به اوزای مختلف میپردازه و بعد کتاب جدیدش که 21 درس از قرن 21 که این کتاب رم نشر نو به زودی منتشر خواهد کرد و ناشرهای دیگه هم این کتاب ها رو ترجمه کردن، اما در ایران بیشتر نشر نو هم انسان خردمند هم انسان خداگونه و همون کتاب سوم رو ترجمه کردن که معرفی شده. کتاب سومش بیشتر به کشف و شهود مشکلات و مسائل انسان امروز میپردازه که با آش روبرو هست در حوزه‌های مختلف. آثار یووال نوح هراری رو از منظرهای مختلف میشه بررسی کرد. ما هم از نظر تاریخی، هم از نظر زیستشناسی، هم از نظر تاریخ و فلسفه علم و هم از نظر مبانی فکری، فلسفی و دینی میتونیم ما بررسی کنیم و بحث و گفتگو دربارش انجام بدیم. ما این جلسه بیشتر به انسان خردمند میپردازیم، اگرچه این کتاب ها با هم ارتباط داره. در اصل این سه کتاب به موقعیت انسان در گذشته، حال و آینده میپردازه با یک زبانی که عموم مردم بتونن از اون استفاده کنن، با دیدگاهی که نویسنده داره. اینی که در گذشته در انسان خردمند بحث میکنه که چه دوره‌ای رو در این چند میلیون سال از آغاز خلقت انسان پشت سر گذاشته، در کره زمین چگونه زندگی کرده، چه تحولاتی رو داشته و این تحولات به چه شکلی بوده، که در این کتاب اول انقلاب شناختی رو بحث میکنه و حالا من خیلی مفصل توضیح نمیدم، فقط اشاره میکنم و پرسش هایی رو که مطرح کرده نویسنده و پرسش هایی رو که ما مطرح میکنیم که امروز در خدمت دوستان بهش بپردازیم. بخش اول به انقلاب شناختی میپردازه، بخش دوم به انقلاب کشاورزی و بخش سوم به انقلاب علمی. من برای کسانی که کتاب رو نخوندن، یک گاه شمار تاریخ داره در اول کتاب. تقریبا کسانی که کتاب رو نخوندن، اگه اینو براشون توضیح بدی، شمایی از کل کتاب دستشون میاد. من سریع این رو میخونم که دوستان اطلاع پیدا کنن. به این ترتیب تاریخ بشر رو گاه شمار کرده. 13.5 میلیارد سال پیش پدید آمدن ماده و انرژی، شکل گرفتن فیزیک، به وجود آمدن اتم ها و مولکول ها، پدیدار شدن شیمی. 4.5 میلیارد سال پیش شکل گیری کره زمین. 3.8 میلیارد سال پیش پیدایی موجودات زنده، آغاز زیست شناسی. 6 میلیون سال پیش آخرین نیای مشترک انسان با شامپانزه. 2.5 میلیون سال پیش تکامل انسان در آفریقا، اولین ابزارهای سنگی. 2 میلیون سال پیش انسان از آفریقا به اوراسیا می رود، تکامل گونه های مختلف انسانی. 500 هزار سال پیش ناندرتال ها در اروپا و خاورمیانه تکامل می یابند. 300 هزار سال پیش استفاده روزمره از آتش. 200 هزار سال پیش انسان خردمند در شرق آفریقا تکامل می یابد. 70 هزار سال پیش انقلاب شناختی. به تاریخ ها دقت بکنید که انقلاب شناختی چگونه است و بعد تاریخ های دیگه. ظهور زبان بیان تخیلات، آغاز تاریخ، یعنی 70 هزار سال پیش انسان خردمند از آفریقا بیرون می آید و روی زمین پراکنده می شود که حالا در بخش اول توضیح داده. 45 هزار سال پیش انسان خردمند در استرالیا مستقر می شود. انقراض جانداران عظیم الجثه استرالیا. 30 هزار سال پیش انقراض ناندرتال ها. 16 هزار سال پیش انسان خردمند در آمریکا مستقر می شود. انقراض جانداران عظیم الجثه آمریکا. 13 هزار سال پیش انقراض فلوروسی انسیست. انسان خردمند تنها گونه باقی مانده انسانی است. 12 هزار سال پیش انقلاب کشاورزی، یعنی 70 هزار سال پیش انقلاب شناختی، مرحله دوم انقلاب کشاورزی، اهلی کردن گیاهان و حیوانات، سکونت‌های دائم. 5 هزار سال پیش اولین پادشاهی‌ها، خط و پول، ادیان چند خدایی. 4250 سال پیش اولین امپراتوری به رهبری سارگون. 2500 سال پیش ابداع سکه، پول همگانی، امپراتوری پارس، نظم سیاسی همگانی به نفع تمام انسانها، بودیسم در هند، حقیقت فراگیر رهانیدن تمام موجودات از رنج. 2000 سال پیش امپراتوری هان در چین، امپراتوری روم در مدیترانه و مسیحیت. 1400 سال پیش اسلام، 500 سال پیش انقلاب علمی، یعنی سومین مرحله. انسان نادانی خود را میپذیرد و کسب بی‌سابقه قدرت را شروع میکند. اروپاییان آمریکا را فتح میکنند و اقیانوس‌ها را در مینوردند. همه سیاره زمین عرصه تاریخی واحدی میشود. ظهور سرمایه‌داری. 200 سال پیش انقلاب صنعتی. دولت و بازار جایگزین خانواده و اجتماعات محلی می شود. انقراض گسترده گیاهان و حیوانات. اکنون انسان از سیاره زمین پا بیرون می نهد. سلاح‌های هسته‌ای بقای نوع بشر را تهدید می کند. در شکل‌گیری موجودات زنده طراحی هوشمند روز به روز بیشتر جای انتخاب طبیعی را می گیرد. آینده این سوالی هست که در دو کتاب بعدی هم خیلی بهش میپردازه. آیا طراحی هوشمند به اصل اساسی حیات بدل میشود؟ ابر انسان جایگزین انسان خردمند میشود؟ این گاه شماریه که نویسنده در اول کتاب اشاره کرده و بعد توضیح میده. بعد در کتاب انسان خداگونم پرسش‌های دیگه‌ای رو مطرح میکنه که درباره اون صحبت میکنه. این که فرق بین انسان‌ها و دیگر حیوانات چیه؟ گونه زیستی ما چطور جهان رو تسخیر کرده؟ آیا انسان خردمند گونه زیستی برتره یا فقط قلدر محله، اصطلاحی که برده؟ این که انسان چه نوع جهانی خلق کرد؟ این پرسش‌هایی که طرح میکنه. انسان چگونه اطمینان یافت که علاوه بر مهار جهان به آن معنا نیز میبخشد؟ بعد به اومانیسم میپردازه که اومانیسم چگونه به مهمترین آیین زمان بدل شد. بعد پرسش دیگرش این است که آیا انسان همچنان میتواند جهان را اداره کند، به آن معنا ببخشد؟ بعد فناوری زیستی و هوش مصنوعی. این هوش مصنوعی یکی از بحث‌های اساسی حراری هست که باید خیلی مخصوصا در آینده تا 2050 تبیینی که در آینده رو میکنه، هوش مصنوعی خیلی جایگاه مهمی داره. اینکه این فناوری زیستی و هوش مصنوعی در آینده چگونه اومانیسم رو تهدید میکنه، در این باره بحث میکنه. و بعد اینکه وارث اجتماعی نوع بشر چه کسی خواهد بود، چه باور جدیدی جای اومانیسم و بشر رو میگیره. و این نکاتی رو که باز دنبال میکنه، میگه اکنون، یعنی حالا، انسان اهدافی مانند نامیرایی، خوشبختی و خداگونگی رو دنبال میکنه. آیا به اون میرسه؟ این بحثی رو که مطرح میکنه. و اینی که در تمام طول تاریخ، از اون آغاز که اشاره کرد تا حالا، قدرت انسان هی بیشتر و بیشتر شده، و آیا اینکه در زمینه خوشبختی پیشرفتی داشته یا نه، آینده چگونه خواهد شد. حالا باید دیگه همه اینا رو مفصل نویسنده با زبان ساده توضیح داده. و پرسش هایی که درباره این کتاب مطرح هست، خب نویسنده دکترای تاریخ از آکسفورد داره، خیلی هم سنی نداره، 40 خورده سنه. فقط تو ایران نیست که کتابش پرفروشه. من همین چند ماه گذشته در چند تا شهر در آنکارا دیدم کتاب فروشی ها جزو پرفروش ها بود، در روم دیدم جزو پرفروش ها بود، در بسیاری از شهر. این سوال هست که چه چیزی در این کتاب هست که با اینکه هم مفصله، هم بعضی این بحثا ممکنه طرح شده، مخاطب جذب کرده. چه مقدار این مسائلی که نویسنده مطرح میکنه اناز دانشای گوناگون علمی، مانند زیستشناسی، مانند تاریخ علم، متقن هست، دقیق هست، چقدر میشه پذیرفت، و چه جایی بحثاش جای نقد داره؟ آیا در حوزه علم و در حوزه مباحثی که مطرح میکنه، ما اگه مثلا در حوزه ادبیات داریم، این کتابش در میان مثلا مثل ادبیات عامه پسند متوسط یا نه، دانشمندان سطح بالا هم این نظراتی که مطرح میکنه قبول دارن، یا چه جاهایی برش اشکال وارد میشن؟ ولی در این حال کتابی است که باید خوند، باید تحلیل کرد، باید نقد کرد و باید بررسی کرد به علتهای مختلف. من مثال زدم، مثلا ما در ادبیات هم رمانی داریم مثل ملت عشق، بالاخره در حوزه‌های مختلف این همه مخاطب داره، اینم اونم نه در ایران بلکه در کشورهای دیگه. چه عواملی باعث شده که مخاطب سراغ این نوع کتاب‌ها میره در حوزه‌های مختلف؟ آیا درون مایه است؟ آیا سبک ارائه است؟ نمیدونم، تازه یا نکات تازه مطرح میکنه؟ چقدر به این سوالاتی که مطرح شده تونسته نویسنده پاسخ بده، و چقدر سوالاتش بدون پاسخ مونده؟ ما امروز در خدمت آقای دکتر شاپور اعتماد که عضو هیئت علمی مؤسسه حکمت و فلسفه هستن و در حوزه فلسفه علم صاحب نظر هستن، آقای دکتر میثم توکلی بینا که ایشون هم عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهشی فلسفه و حکمت هستن، بیشتر در حوزه باز تاریخ و فلسفه علم بحث خواهند کرد، و در خدمت خانم دکتر زینب خدایی هستیم که تخصصشون زیستشناسی، از دانشگاه هایدلبرگ آلمان هستند. و از این سه منظری که عرض کردم، در حوزه تاریخ علم، در حوزه مباحث فکری، دینی و فلسفی و زیستشناختی، و یه بخشی هم حالا نگاه گذرا به حوزه تاریخی، به این کتاب در وقت فشرده خواهیم پرداخت. آیه محمد رضا جعفری مدیر محترم نشر نو هم هستن که فرصتی در خدمتشون خواهیم بود، که هم ویراستار و مترجم این کتاب ها بودن و هم خودشون صاحب نظر در عرصه کتاب و اینه که چجور شده این کتاب رو برای نشر انتخاب کردن. از آقای دکتر اعتماد میخوام که بحث رو ادامه بدن و شروع کنم، و نکاتی که در حوزه تاریخ و فلسفه این که اشارات غیر تخصصی ممکنه مسائل کلی رو مطرح کنم و بعد به حوزه تخصصی بپردازم و بعد بس رو ادامه خواهیم داد.
خیلی خیلی ممنون. با عرض سلام، من اول از همه بسی از آقای دکتر توکلی تشکر کنم که توجه منو معطوف کردن به این آثار و البته از خود آقای جعفری که زحمت کشیدن اینا رو چاپ کردن و در اختیار همگان قرار دادن. این کتاب خیلی پردامن است، بنابراین تا اونجایی که امکان داره من سعی میکنم که یه سلسله از مباحث رو حذف بکنم و دلیلش هم بگم که چرا حذف میکنم. ولی قبل از این که وارد این قضیه بشم، اظهار نظر که در به زبان انگلیسی لااقل منعکس هست از سوی مورخین یا فلاسفه یا فلسفه مورخ، افراد مختلفی که اظهار نظر رو خوندم، چیز عجیبی که در موردش هست اینه که خیلی دایورجنس، خیلی اختلاف نظر شدیده و مورخ انگلیسی هستش که میگه این کتاب مبتذله و دلایلی هم میاره، ولی که نحوهی که توصیف میکنه اینه که آقا این کتاب اصلا از این کتابهاییه که به درد کتاب فروشی های فرودگاه میخوره، که این بیزینسمنی که گیر کرده تو فرودگاه و 4 ساعت وقت داره و شارژرش هم گم کرده و چاره ای نداره جز این که چیزی بخونه، اینو بخره. این یه دید افرادیه. یه تیپ دیگه از منتقدین این هستش که نه این خوندنیه، ولی کتاب به درد بخوری نیست، اما واجبه بخونیمش به خاطر اینکه ظاهراً یک حال و هوایی وجود داره از طرف مردم، از طرف خوانندگان، که اصلاً چاپ این نوع کتاب روز به روز بیشتر داره باب میشه. بنابراین نیاز مردم یا نیاز خوانندگان یا نیاز اهل کتاب مورد تأکید قرار میگیره. یه عده دیگه هستن که شیفتگانن و معتقدن که این کتاب قوغا کرده و دست روی نکاتی گذاشته که زندگیشون رو اصلا زیر رو کرده. این طیف آراییه که شما ملاحظه میکنید. از نظر فروش کتاب، فروش کتاب با این که پرفروشه ناچیزه اصلا در از نظر انعکاس آرا. یعنی سخنرانی هایی که برای آقای حراری گذاشتن این بر اون بر، از تد گرفته، از فوربز گرفته، از گوگل گرفته، از خدمتون عرض بکنم داووس گرفته، اینها رو یه طرف شما به این اضافه بکنید انعکاسای اینترویوها یا بیانات که در بی بی سی، در سی ان ان، در یه همچین رسانه هایی هست، بنابراین اصلا تعداد فروش کتاب ناچیزه در برابر برد آرا. برد آرا من نمیدونم بی بی سی اینا چقدر بیرنده دارن، ولی به هر صورت یه چیزی در حد فکر میکنم صدها میلیون یا مرز میلیارد بایستی باشه. بنابراین از نظر اشاعه آرا فوق‌العاده استثنایی است و هیچ جور به عنوان یک نویسنده موفق هیچ جور شکایتی نباید داشته باشه که چی شد که چنین شد. در یکی از مصاحبه ها ازش میپرسن که شما این کتابا رو چجوری تنظیم کرده بودید؟ این تریلوژی بوده، یه مجموعه سگانه بوده؟ راستشو میگه نخه، من اولی رو نوشتم، ولی استقبالی که شد به گونه ای بود که منو هی برد به طرف پایان کتاب و هی من دورتر و دورتر شدم از بدنه کتاب و بنابراین هومودئوس رو تنظیم کردم و بعدشم این به اصطلاح قرن 21. برابر این کتاب اصلی همین کتابیست که به عنوان سپینس چاپ شده، بقیه دنباله پرسش ها، سوال ها، اظهار نظر هاییست که ایشون رو تحت موقعیت قرار داده که بس بده آرایش و نظراشو و به این صورت سگانه برسه. در نتیجه اگر شما میبینید که کتابیست که بر حسب گذشته و حال و آینده است، خب این بیشتر شگرد ناشر احتمالاً هست تا نویسنده. اون چیزی که ایشون توجهش معطوف بوده مسئله سپینس و تاریخ هم روی هم رفته، اجماع بر اینه که تاریخ یعنی تاریخ درباره گذشته است. با گذشته معاصر شدن خودش کار حضرت فیله، چه برسه که با بخوایم به حال آینده بپردازیم. خب ولی ایشون در مورد اینا صحبت میکنه. چرا؟ برای اینکه میگه که من در موقعیتی قرار گرفتم که باید یک داستان پردازی بکنم، یک سناریو نویسی بکنم، یک پاسیبیلیتی ها، امکان هایی رو در نظر بگیرم که جلوی ما باز هست و حرفی که من دارم میذارم چنان که مثلا به نظر ممکنه بیاد حرف محتوم باشه، میگه محتوم نیست ولی در موقعیت خطرناکی هستیم. روی هم رفته ایشون نگرانه، فوق العاده نگرانه و من سعی میکنم که این ریشه این نگرانی رو برجسته بکنم. ولی قبل از اون باید خدمتتون عرض بکنم که همونجور که گفتم تاریخ به گذشته میپردازه، ایشون موضوع اولیه تحقیقاتش میلیتاریسم در قرون وسطا بوده، بنابراین خیلی موضوع معین. معمولا هم مورخین یه چیز خیلی جمع و جوری رو بررسی میکنم به صورت جزئی و اینو در متن آرای جامع قرار میدن. ولی از یک منشأ الهامی داره ایشون که از یه جایی میگه که من یه دفعه خودم رو یافتم و اون چی که برام مهم شد بیگ پیکچر بود. دیدم که اصلا فایده نداره که آدم به این جزئیات بپردازه، باید رفت سراغ بیگ پیکچر. این کس جرد دایمونده و ایشون ارادت خاصی هم نسبت به جرد دایموند داره و خدمتتون عرض میکنم که این نسبت به چه گونه است. ولی برای اینکه قبل از اینکه به اون مسائل بپردازم، یه تصویر کلی و جامعی از آرایش رو ارائه بکنم، خیلی کلی. هرچی فکر کردم که چجوری میشه در مورد این کتاب به این حجم و با این تنوع موضوعها پرداخت و یه تصوری القا کرد، دیدم که بایستی از خود نویسنده کمک بگیرم. نویسنده معتقده که برای اینکه انسان ها چیزی رو بفهمن این بایستی در قالب داستان باشه، در قالب استوری باشه به قول. و کتاب اشباست از استوری، یعنی اگر شما شروع بکنید به شمارش بین 700-800 تا فکر میکنم 1300-400 تا داستان کوچیک و بزرگ، برابر این که در چند جمله ارائه کرده باشه یا یه پاراگراف ارائه کرده باشه، این که یک همچین متدولوژی سنجیده باشه یا نه مشکلاتی میتونه بیافرینه. ولی از نظر ریشه کلمه هیستواغ یا هیستری و استوری یه نسبتی با هم دارن. اما اون چیزی که متمایزشون میکنه این هستش که در هیستری به هر صورت ما با حقایق سر و کار داریم، ولی در استوری لزومی نداری که یه همچین چیزی باشه. بنابراین اگر من پایبند باشم به خود آرایشون و دینم رو بخوام ادا بکنم، کوتاه‌ترین داستانی رو که من بخوام برای شما بگم که موافق و مطابق با آرایشون باشه چیه؟ برای اینکه این کوتاه‌ترین داستان رو پیدا بکنم رفتم سراغ همینگوی که کوتاه‌ترین داستان رو گفته و اون در 6 کلمه است و ظاهرا میگن که قولی هستش که میگن شرط بندی کرده که من میتونم کوتاه‌ترین داستان رو بگم به طوری که همتون زار بزنید و کوتاه‌ترین داستان مدت است این که For sale, baby shoes, never worn. برای فروش کفشای بچه هرگز پوشیده نشده. اگر توی این قالب همینگوی من بخوام داستان کوتاه‌ترین داستانی رو که میشه گفت از این کتاب براتون بگم، این داستان مصوره. این مال 3000 سال پیشه از کتاب، این مال 3000 سال پیشه تقریبا، این مال نمیدونیم مال کیه، ولی به هر صورت کعبه است، زمانش مستقل. بنابراین اینم مال 780 سال پیشه. شما برابر این 4 تا رو اگر بذارید جلوتون و ورق بزنید و تو بحرش برید، همون تاریخ‌هاییست که ایشون به عنوان وچه تمایز ارائه کردن، یه تصوری از دید ایشون پیدا میکنید. این تصور چیه؟ اگر ما از نظر داستانی نگاه بکنیم، اینی که داستان یعنی روایتی که اول داره و وسط داره و آخر. بنابراین اگر ما بریم به آخر، همون زار زدنیست که واقعا بسی زار زد و این رو به عنوان سرآمد به صدا دستاورد بشریت، این بمب اتمیست که قبل از استفاده در هیروشیما و ناگازاکی تصویر کرده. بنابراین این تصویر، این به اصطلاح 4 صفحه‌ای رو که خدمتتون نشون دادم، این روایت رو میکنه که بشر به رغم تمام این تحولاتی که داشته، به رغم این انقلاب شناختی و انقلاب کشاورزی و انقلاب و وحدت بشری که تحت دین شاهدش بودیم، میتونه همه چیزو برباد بده. دید داستوپیک بهش میگن، دید ویران شهریست. این بنابراین خلاصه ترین داستانیست که من میتونستم براتون بگم. ولی وقتی با تاریخ سر کار داریم، تاریخ یه چیزی رو که باید روشن بکنه اینی که برامون خوب دوره بندی بکنه. یه جایی یه نقاطی رو تعیین بکنه که چجوری از یه مرحله به یه مرحله به یه مرحله دیگه رفتیم، تا چه حد این زمانبندی که ایشون به ما ارائه میکنه زمانبندی مقبولیست. منتقدین گفتن که روی هم رفته از اون ادعایی که میکنه که از 2 میلیون سال پیش شروع میکنه، عملاً 6% از این مدت زمان رو بهش نمیپردازه. انتقاد وارده، ولی به خاطر اینکه ما درباره این 6% که خیلی اطلاعات عظیم داریم، در مورد بخش دیگرش هنوز خیلی درگیر مطالعات علمی هستیم. ولی در همین 6% که نگاه بکنیم و ایشون بهش میپردازه، تا چه حد این به اصطلاح زمانبندی ها سنجیده است. این رو اگر بخواید بهش بپردازید، یک بسی مقایسه بکنید با سنت ورلد هیستری نویسی یا تاریخ جهان نویسی در نزد مورخین از قرن گذشته، حالا سنت هایی هم در گذشته بوده کاری نداریم، در این تاریخ نگاری جدید فون رنکهی که حساب بکنیم واسه ایگنلیش که شیت ایست آنچه واقعا رخ داده است، اگر از این زاویه نگاه بکنیم، شما ولز دارید، اشپنگلر دارید و اینها تاریخی رو که به عنوان تاریخ جهان ارائه میکنن، تاریخ فرافرهنگی توش نداره. پیشبینی هم دارن میکنن، مثلا اشپنگلر معتقده که اروپا برباد خواهد رفت، درست برعکسش رخ میده، اروپا امروز جزء اینتگریتد ترین منسجم ترین آنتیته های سیاسی که در تاریخ شاهدیم. شما جلوتر میایید، مانفورد دارید، توینبی دارید، اینجا باز توینبی مثلا دو نیروی این اینداستریالیسم و نشنالیسم رو محور میگیره و میاد جلو. جلوتر که برسیم شما مکنیل شیکاگو اسکول رو دارید که پیدایش غرب رو صحبت میکنه، ولی که 70-80 که میرسید یه اتفاقی داره میفته. این اتفاق یک جوری پای انسان ما قبل ساپینس رو داره وسط میکشه و یه جوری ما از قلمرو فرهنگ داریم میریم بیرون، فرهنگی میشیم و مسئله زیستشناختی مطرح میشه. توی این چارچوب فرافرهنگی است که جرید دایموند میاد یک مقاله مینویسه تحت عنوان The Great Leap Forward، جهش بزرگ. و در این مقاله تمام پیشینه به اصطلاح شامپانزه‌ای و انسانی یا گونه‌های انسانی مختلف رو بررسی میکنه، در آخرش یه نتیجه بزرگی میگیره. میگه با هر چی داریم از حدود 70,000 سال پیش، یا در این سطح، اینشون 70,000 سال رو گفتن، از حدود 70,000 سال پیش یا 100,000 سال پیش، هر چی داریم، از هنر، از نقاشی، از نمیدونم دستاوردهای ابزاری غیر و غیره، ما از زبان داریم. بنابراین این زبان به عنوان پدیده زیست شناختی تثبیت میشه که این محور انواع اقسام مطالعات قرار میگیره از طرف پالیونتولوژیست ها و باستانشناس ها و بیولوژیست ها. حراری نقطه شروعش اینجاست. ولی کاری که میکنه اینی که فانکشن های زبان رو در نظر بگیره. ما از نظر بیولوژیک اگر بخوایم نگاه بکنیم، فانکشنال، استراکچرال، دیولوپمنتال، ژنتیک، انواع اقسام این سطوح مختلف برای زبان فانکشن تعریف کردن کار دشواری است. اما هراری معتقده که ما با زبان شروع میکنیم، ولیکن برای اینکه مسئله زبان رو جا بندازه اون رو در کنار دو نوع دیگه قرار میده. پای زنبور عسل میکشه وسط و پای به اصطلاح شامپانزه. این زمانی است که ما میلیون ها دلار تقریبا خرج کردیم در سالهای 70 و 80 که سعی بکنیم با شامپانزه زبون آدمی رو یاد بدیم و پروژه شکست خورده. به هر دلیل که نه اینکه بصیرتش در مورد اینکه این کار شدنی نیست، نه این شدنی بودنش رو نشدنی بودنش رو قبلا هم دیگران در قرن 17 و 18 اینا مکرر بیان کردن، ولی تصور این بود که حالا که ما داریم میریم به این دوره به اصطلاح پل بذاریم بین شامپانزه و انسان، بلکه از این گره کور استفاده بکنیم و ما بتونیم اسپیشیز دیگه‌ای رو، نوع دیگه‌ای رو ادغام بکنیم. هر حالی از این استفاده میکنیم یه که زبان چه خصوصیتی داره که به ما این توفیق داده. تأکیدی که میکنیم یه که اساس زبان اینی که به ما قدرت همکاری رو میده. همکاری ولی که بین زنبور عسل هم هست. میگه که نه، فقط همکاری لازم نیست. فلکسیبیلیتی مهمه، انعطاف پذیری مهمه. بنابراین دو عنصر همکاری و انعطاف پذیری رو میگیره. انواع و اقسام آزمایش های فکری رو تحت داستان های مختلف انجام میده که اگر من در یه جزیره قرار بگیرم، اگر من یه نفر باشم یه شامپانزه باشه، امکان بقای کدومون بیشتر تضمین شده است؟ میگه شامپانزه. ولی اگر اونا 10 تا باشم ما هم 10 تا باشیم چی؟ میگه بازم احتمال داره که شامپانزه. میگه ولی اگه 1000 تا باشن ما هم 1000 تا باشیم؟ نه. اینها آزمایش های فکری است در قالب داستانی که دائم این داستان ها رو مطرح میکنه، ولیکن هیچ تأییدی براش وجود نداره. اینکه اون تصوری که ما از زبون داریم از نظر پلانینگ، از نظر طراحی برنامه ریزی، از نظر انواع و اقسام توانایی که به ما القا میکنه، هیچ جور لزومی نداره که ما قدرت بقامون کمتر از شامپانزه باشه و احتمالاً شامپانزه در معرض نابودی هم خواهد بود. از این یک نتیجه دیگری هم میگیره، میگه زبان فانکشنی که داره، خصوصیتی رو که داره، میتونه در مورد چیزایی صحبت بکنه که وجود ندارن، که اینم درسته. وقتی که به این میرسه، خب یک دفعه امکانات وسیع براش باز میشه. چرا؟ به خاطر اینکه میتونه نیچر رو، استیت آف نیچر رو شقه کنه و بگه که ما از یه طرف نیچر داریم، از یه طرف کالچر داریم، از یه طرف ما طبیعت داریم، از یه طرف ما فیکشن داریم. هر چیزی که مجازی هستش، هر چیزی که به این معنایی که متوجه است مطرح میکنه مجازی هستش، این قدرتی داره که میتونه به اشکال مختلف بسیج بکنه. اوور جنرالایزیشنش اینه که وقتی که ما صحبت از مجاز میکنیم، از توهم میکنیم، این توهم ها قدرت بسیج دارن، از ناسیونالیسم گرفته، از دین گرفته، از پول گرفته، از هر نظام حقوقی گرفته، از هر چی که شما تصور میکنید که به صورت کلامی بشه مطرح کرد، اینها رو در قالب فیکشن میذاره. خب اگر به این صورت نگاه بکنید، شما تمام دوره میانی، قسمت میانی کتاب تعلق داره به فیکشنز. حالا میخواد دین باشه، میخواد امپراتوری باشه، میخواد پول باشه. نکته ای که میتونید توجه بکنید، یه چیزهای دیرپا رو میگیره ولیکن اینو دنبال نمیکنه که چرا. برابر این شما کوزال اکسپلینیشن به اصطلاح تبیین علی در کتاب او شاهدش نیستید. کاری که میکنه کارهای توصیفی و اینکه چرا در فرماسیونهای مختلف دین میتونه نفوذ بکنه و وجود خودش رو حفظ بکنه، شما اصلا اعتنای نمیکنه به این جریان. پرسش های جزئی ترم در مورد اسلام موفقیت بزرگش اشاره میکنه، ولی که این که اسلام که یه مسئله تاریخی هنوزم حل نشده است، چرا اینقدر به سهولت اشاره پیدا کرد، اعتراعی نداره. مسئلهش اینی که وحدت بخشه و این وحدت بخشیش ملاکه که پول و دین و امپراتوری رو به عنوان عناصر وحدت بخش بوده. توی این قسمت اگر شما بخواید نفوذ بکنید، آثار بسیار زیادی هستش که این دوره رو در تاریخ جهانهای دیگه میتونید مراجعه کنید و مطالعه کنید. اگر بنابراین من بخوام یه جوری برای این که وقت دوستان رو نگیرم، به اصطلاح برم به سراغ قسمت بعد، این که انقلاب شناختی که مطرح شد، انقلاب شناختی 70 سال مطرح شد، بنابراین از این جو گرفته و این رو برده در صدر تحولات از لحاظ لفظ. مبنای این چیه؟ تونسته این کارو بکنه؟ مبنای این اینی که در 70 سال گذشته ما امکاناتی برامون فراهم شد که تکنولوژی های هرمنوتیکی بسازیم. تکنولوژی دو جوره، یا ابزاریه که امتداد اندام های ما هستن، یا قرائتی هن مثل ساعت که شما تفسیر میکنید و تعبیر میکنید و این حرفا، اینها هرمنوتیکی هستن، زبانی هستن. کامپیوتر این امکانو داد که برخلاف ساعت که فیکس به شما یه اطلاعی رو میده، تصمیم گیری هم بکنید. بنابراین تصمیمات هم اضافه شد به قضیه. شما بنابراین از این 70 سال گذشته اتفاقی که افتاده اینی که تأکید خاصی تکنولوژی های زبانی پیدا کردن. این تکنولوژی های زبانی در کنار مسئله آموزش زبان به شامپانزه و خود ماهیت زبان قرار گرفتن. بنابراین به مجردی که این تکنولوژی ها پا به عرصه وجود گذاشتن، گفتن که خب ما چه توانایی‌هایی رو میتونیم سراغ بگیریم که کامپیوتر نتونه بکنه؟ اگر تونست بکنه، بنابراین چه فرقی با ما داره؟ برای انواع چالش ها رو مطرح کردن، شطرنج، نمیدونم بازی گوه، نمیدونم انواع اقسام پروفشن ها هست. مثلا مهمترینش که خیلی بنیانگذار بود تو قضیه الیزا یا الیزا، برنامه بودش که یه روانکاو رو مدل میکرد و این روانکاو تق 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 شما در میزنید وارد میشید، میگید سلام بانون، میگن بفرمایید، میگن که مشکلتون چیه، نمیدونم اما اقسام صحبت رو با شما میکنن، میگن بیخوابید، استراب دارید، استرابتون چجوریه فلان اینا، اما اقسام این صحبت رو میکنن تا اینکه این روانکاو مثلا تشخیص میده که شما نوروز دارید. آیا میتونیم این روانکاو رو از یه روانکاو عادی تشخیص بدیم؟ 50-50 بود اون زمان. خب این توانایی ها رو ما میتونستیم القا بکنیم و به اینجاها برسیم. این در سطح رابطه انسان و ماشین بود. در سطح رابطه و انسان و واقعیت یا کامپیوتر واقعیت، شما انواع مینی ورلد ها یا جهان های کوچیک می ساختید از اشکال هندسی، اجسام، احجام هندسی و بازی که با اینا می شه کرد و اینا، و اینم جنبه سمانتیکش بود، بنابراین شدنی بود. روی هم رفته توی این چارچوب توفیق چندان نبود تا این اواخر، و اینجاست که نگرانی ها شروع میشه که همتون آشنا هستید، مسئله هوش مصنوعی هستش و اینکه توفیق هوش مصنوعی چقدر هست و تا کجا داره میره. خیلی ممنون. ببینید کتاب با این قضیه تمام میشه که آی تی و بی تی، اینفورمیشن تکنولوژی و بایوتکنولوژی، اگر اینها ترکیب بشن، ما موجوداتی داریم به اسم سایبورگ و ما داریم میریم به عرصه‌ای که دیگه خیلی فراتر از سیاره ماست و یه موجودات جدیدی هستن. ولی میگه من بیشتر کانسرنم، اعتنام به این هستش که ما چجوری داریم تحت نفوذ هوش مصنوعی یا ترکیب هوش مصنوعی و بیوتک قرار میگیریم. ادعاش اینه که این تکنولوژی ها در همه چیز، هر پروفشنی که شما بگید، هر حرفی که ما بگید، از ما بهتر، و برابر این میتونن ما رو جایگزین بکنن. شما پزشکی رو بگیرید، شما نمیدونم رانندگی رو بگیرید که اتومبیل های خودران مثلا دارن کار میکنن، شما هر حرفه ای رو که بشه دقیق تعریف کرد اینجا چه کاری داره انجام میگیره رو بگیرید، اینها دارن جانشین میشن. کتابخونی رو بگیرید، شما به مجردی که به آمازون وصل بشید، انواع و اقسام نظارت ها بر وصل شدن شما انجام میگیره، کتاب معرفی میشه، صدیقتون تعیین میشه، یک جوری توی نظام آمازونی در گردونه کتاب میفتید که اون سرش ناپیدا. حرف نهایی و نگرانی نهایی هراری اینه که اینا چنان ما رو جایگزین میکنن که درست مثل انقلاب صنعتی که سبب شد پدیده اجتماعی پرولتاریا شکل بگیره و بیکاری وقوع بکنه، اینها ما رو به یک طبقه بیکار عاطل و باطل و به قول خودش یوزلس تبدیل میکنه. انقدر بیفایده و بیمصرف و همه چی خواهیم بود که صد رحمت به الان، چون الان هر چقدرم استثمار میشیم باز لااقل احساس میکنیم که یه کسی به ما احتیاج داره، یه نیازی وجود داره. یعنی این قسمت ها یعنی اصلا بزرگترین توجیه برای استثمار. یه کسی به ما احتیاج داره، نیاز داره. بنابراین ما به زودی طبقه یوزلسی خواهیم بود که آتر و باطل خواهیم افتاد. من چون وقت نیستش سریع در مورد این قضیه دو تا نکته رو میگم. دو تا مفهوم هست که خیلی کلیدین، یکی species specificity، یکی task specificity. species specificity یعنی اینکه یک ویژگی، یک امری منحصر به یک نوع معین باشه. task specificity یعنی یک امری که منحصر به اون کار معین باشه. بنابراین اگر یه کامپیوتری میتونه شطرنج بازی بکنه، این از نظر تاسک اسپسیفیسیتی تکلیفش روشنه، فقط میتونه این کارو بکنه ولی هیچ غلط دیگه نمیتونه بکنه. ولی وقتی ما صحبت از زبون میکنیم به عنوان اسپیشیز اسپسیفیسیتی، هر کاری میتونیم باش بکنیم. این نیستش که این کارو بتونیم بکنیم یا اون کارو بتونیم بکنیم. نکته اساسی بنابراین اینی که حراری وقتی این حرفو میزنی که یه نوع جدیدی داره حاکم میشه، هیچ وقت ما نمیگه species specificity این چی هست. انواع و اقسام تاسکهایی رو که اونا میتونن انجام بدن با ما، اینا رو اسم میبره هر پروفشنی فلان فلان. ولی در مورد این که ویژگی منحصر به فرد و معطوف به اون نوع، حالا سایبورگ در نظر بگیر، چی هستش، این رو نمیگه. این یه نکته. نکته دیگه که فلسفی تره، الان وقتش نیست که توجیه بکنم، مسئله یوزلسنس. این که تصور که از انسان میدیدن این به این صورت که آدمیزاد بیفایده، بی آتر و باطل و هیچ میشه، این یه تصوری از کار، از تاسک داره به ما القا میکنه. اگر تاسک اینه که کسی پای صندوق تق 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 میزنه، که خب هم بهتر که آدم یوزلس بشه. اگر تاسک اینی که نمیدونم آدم این کارهای روزمره‌ای که باید سر و کار داریم و انجام بده، همون بهتری کنم. از این نظر، از نظر من، انسان آفریده نشده، خوشش نمیاد از این لفظ، بنابراین تکامل نیافته، ضد مفهوم آفریده شدن هستش به دلایلی. بنابراین میگیم تکامل نیافته برای اینکه کار بکنه. از نظر من با موضع دکارتی، انسان آفریده شده برای فکر کردن، نه برای کار کردن. بعدن بعد توضیح میدم. خیلی ممنون.
خیلی ممنون از آقای دکتر اعتماد. اگر فرصتی بود بعد از صحبت آقای دکتر توکلی و خانم دکتر خدایی، از آقای دکتر اعتماد باز اون نکاتی که ناگفته هست خدمتشون خواهیم بود. آقای دکتر توکلی، شما خانم دکتر خدایی، شما از نظر زیست شناختی کتاب انسان خردمند رو که بررسی کردین، نکاتی رو که مطرح هست در این باره بفرمایید، بعد خدمت آقای دکتر توکلی خواهیم بود.
خواهش میکنم. صدا اولا سلام عرض میکنم خدمت همه بزرگان و تشکر میکنم منم از آقای دکتر توکلی که حالا این پیشنهاد دادم، منم نشستم این کتاب خیلی بزرگ و خیلی سنگین رو خوندم و رفتیم خلاصه یه سری تحقیقاتی هم بابتش کردیم و به نظرم شما این کار بکنید جالبه. و همینطور از آقای دکتر اعتماد که خیلی صحبتاشون به نظرم جالب بود، مخصوصا حالا این بخش آخر که در مورد تخصصی چه صفات تخصصی گونه فرمودن، من هم این به نظرم اومده بود ولی حالا ایشون فرمودن خیلی ممنون، تشکر میکنم، بعد بیشتر بهش فکر کنیم. گفتن به من که چون من یه پاورپوینتی آماده کرده بودم، گفتن یه ذره حرف بزنم که این پرده درست شه و اینا، میخواستم ازتون بپرسم که کدوم چند نفر از شما فکر میکنم، میخواستم ببینم چند نفر از شما این کتابو حالا یه تورقی کردید، حالا نگاش کردین خوب. خب خیلی خوبه، نه اصلا فکر میکنم کسایی که اینجا نشستن حتما همینطوره، حتما تشریف آوردن اینجا که همین اتفاق بیفته اگر انشالله وقت بشه. بله حقیقتش خب خیلی خوب، من فکر کنم مثلا کسایی که اینجا هستن خیلی انسانهای قطعا خردمندی هستن که پشودن اومدن جلسه نقد انسان خردمند، تشکر میکنم ازتون. و یه نکته رو میخوام تأکید کنم با توجه به صحبتهای آقای دکتر اعتماد که واقعا پرده اومد، خب خداش اگر که میخواین که داستان، یه جایی میخوندم این رو البته و این تأکید از صحبتهای شما هم در اومد که اگر میخواید داستان پردازی رو یاد بگیرید و اگر کسانی از شما هستن که دوست دارن نویسنده بشن یا نویسنده هستند، حتما کتاب حراری رو بخونید، چون که قطعا یکی از داستان پردازهای بزرگ حال حاضر هست و خیلی از بیشتر کتاب عملا داستانهایی هستش که ایشون با توجه به دیده حالا از زیستشناسی گرفته، از تاریخ گرفته، از فلسفه ادبیات هرچی گرفته اومده و داستانه خیلی زیبایی گفته. یعنی فکر میکنم قشنگی کتاب و اینکه چرا انقدر به قول آقای دکتر اعتماد این یک پابلیش فنامنا شده تو سراسر دنیا یا یک کتابی که تمام دنیا داره به 30 زبان ترجمه شده و به این شدت داره پابلیش میشه و چاپ میشه، این هستش که ما هممون دوست داریم که داستان بشنویم و این کتاب همون کتابی که اگه کسی دوست داره دنبال داستانه باید حتما بخونتش. من یه جمله رو اینجا حتی یه من دارم مشخصه، حالا کنم یه ذره حالا تاریک تر بود بهتر بود، از انیشتن آوردم که حالا فارسیشو نبود پیدا نکردم، دوست دارم که بخونم و قبل از شروع حالا بحثم اینو شما هم بخونید. A man should look for what is and not for what he thinks he should be. یعنی که آدم باید فکر کنه که دنبال چیزی باشه که حالا هست حقیقت و نه چیزی که فکر میکنه که باید باشه. این یه دید کاملا البته علمیه و قضیه‌ای که به همه قضایا که دانشمندان علوم طبیعی شاید بیشتر اینطوری فکر میکنن نگاه میکنن و شاید دانشمندان علوم انسانی این مدلی نگاه نکنن، ولی خب با توجه به این دید میخوام یه مقدار جلو به این کتاب حراری رو. یه نکته هم من میخواستم بگم که با توجه به حال تحقیقاتی کردم متوجه شدم که این کتاب واقعا در دهه اخیر مهمترین کتاب عامه پسندی هستش که در زمینه حالا تاریخ هست ولی عملا تکامل انسان رو هم در بر میگیره و چیزی شبیه کتاب داکینز ساعت ساز نابینای داکینز در 1980 هست که حالا آدم هایی که اصلا حالا با علم کاری نداشتن یا با زیست شناسی کاری نداشتن هم فکر میکنم خیلی ها اون کتاب رو خوندن و خیلی جذب شدن. حالا و نکته اینه که ما خیلی خوبه که داستان بگیم، من اون بحث داستان رو گفتم، ولی قضیه سر اینه که لزوماً ما رو به واقعیت داستان‌ها نمیرسونه و داستان حراری خیلی هاشون درسته، خیلی اطلاعات خوبی هم داده ولی خیلی هاشون هم خیلی روحوای عملن و همینطور که آقای دکتر اعتماد گفتن انواع منتقدین هستن که هر کدوم یه چیزی میگن و اینطور نیستش که با اینکه بیل گیتس اینو خیلی دوست داشته این کتابو، سوکربرگ تعریف کرده گفته جزو بهترین کتاباست، اوباما حتی تعریفشو کرده و همین آدما باعث شدن که خیلی بیشتر این کتاب اهمیت پیدا کنه، ولی خب هر آدمی یه انسان خردمنده و باید درست فکر کنه هر کتابی که میخونه و این هم جز اون کتابهاییه که واقعا باید فکر کرد و خوند. اتفاقا این تصویری که آقای دکتر اعتماد آوردن هم اولین تصویر کتاب هستش و نظر من هم خیلی به این جلب شد. کتاب با این تصویر یه مقدار حالا یه مقدار قبل و بعدش هست کتاب، ولی این تصویر خیلی جالبه که میگه حدود 30,000 سال پیش توی یک غاری توی جنوب فرانسه یکی دستشو گذاشته روی دیواره غار و گفته که somebody tried to say I was here. خیلی جالبه، آدم مثلا جذب این فکر میشه که راست میگه، دستشو گذاشته اینجا گفته میخوام کیه من اینجا بودم، آدمایی که بعدن میاید یا هرچی بدونید که من اینجا بودم. ولی خب همینجا آدم یه استوپی میکنه تو ذهن خودش، یعنی من خودم باهاش برخورد داشتم تو خیلی از قسمت‌های کتاب هم همینه که در واقع کجا معلوم که این میخواسته بگی من I was here، شاید میخواسته بگه I'm dying here، شاید میخواسته بگه که help me or یا ببخشید انگلیسی شدم یا هر چیز دیگه. خب از اینجا داستانه ها شروع میشه. من مدل این صحبتم این هستش که سعی کردم جملاتی از کتاب بیارم و حالا این حسی که چون ده حراری جوری داستان میگه که هممون باورمون میشه، یعنی شما خوشحالم که اومدید توی نقد این کتاب و قطعا به افراد دیگه هم خواهید گفت، ولی یه ذره میخوایم اینجا بفهمیم که خب 100% هم نباید همه چیز رو باور کرد. مثلا یه جمله اینه که همین 6 میلیون سال پیش یه میمونی دو تا دختر زایید که یکی از آنها مادر بزرگ شامپانزه ها شد و دیگری مادر بزرگ ما. simply like this، یعنی به همین سادگی. ولی خب مثلا جدیدترین کتاب های آنتروپولوژی و کتاب های پالئونتولوژی رو بخونید، شما مطالعه کنید هم از نظر فلسفی و ببخشید فلسفی نه فسیل، فلسفی با فسیلی قاطی کردم، هم از نظر فسیل شناسی و هم از نظر ژنتیکی متوجه میشینی که داستان خیلی 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 پیچیده است و هزاران، شاید حالا هزاران زیاد باشه ولی خب یعنی انقدر زیاد نیستن گونه های انسان که بگم هزاران، ولی تعداد زیادی علامت سوال توی روابط تکاملی انسان مانند ها و انسانی که الان هستش وجود داره که ما به این راحتی نمیتونیم داستانش رو بگیم همین 6 میلیون سال پیش همچین اتفاقی افتاد. شاید 6 میلیون سال پیش بتونیم بگیم که به نظر میاد که شامپانزه ها و انسان ها اون در واقع رده انسانی از اینها جدا شد در این حد، ولی وقتی اینجوری میاد میگه آدم خب تو ذهنش یه چیز کامل و ثابتی ایجاد میشه و بقیه داستان رو میشنوه. مثال بعدی انقلاب شناختی هست 70,000 سال تا 30,000 سال پیش. میگه که انقلاب شناختی محصول جهش‌های ژنتیکی بود که سیمکشی داخل مغز انسان‌های خردمند را تغییر داد و آنها را قادر ساخت به شیوه‌های نوینی بیاندیشند. حالا اما چرا این جهش در DNA انسان خردمند وجود آمد و نه در نئاندرتال‌ها؟ تا جایی که می‌دانیم کاملا اتفاقی بود. که من صفحه 24 کتاب انگلیسیش هستش. یه سری شواهد مثل کشف، چون این کتاب سال 2014 فکر میکنم نوشته شده و البته قبل از 2014 هم خیلی شواهدی بودن، ولی این نویسنده یکی از نکاتی که تو کتاب داره اینه که مراجعه به منابع علمی داشته که خب خیلی هاشو خودش میپسندیده و این که داستانهاشو میتونسته بر مبنای اونها سوار کنه. مثلا یک گونه انسانی به اسم هومونالدی کشف شده که اصلا کلن این سیستمی که انقلاب شناختی ممکنه اینقدر سال پیش رخ داده باشه رو به هم می‌ریزه، یا اینکه به هر حال تجدید نظر شده تو سال 2018 درباره تاریخ به وجود آمدن انسان و نمادهای هنر و یعنی ظهور نمادها و هنر در انسان. و خیلی نکته مهم در مورد، چون انقلاب شناختی با زبان اتفاق میفته دیگه، همه بحث اینه، ما یه سری ژن‌هایی داریم که گفته میشه که توی زبان ایجاد زبان انسان خیلی مهم بودن که قبلا در زمان حالا این آقا که نوشته کتاب رو فکر میکرده که این ژن‌ها در مورد ناندرتال ها نیستن، چون که این بالا گفته یه جهشی شد، ولی ما ببینیم که بسیاری از ژن‌هایی که مثلا در مورد در زبان صحبت کردن انسان هستن، مقایسات ژنتیکی نشون میده که توی ناندرتال ها هم هستن. و یک چیزی که من میتونم قطعی و علمی بگم این هستش که هیچ ژن واحدی یا ژن‌های متعددی حتی یا رفتار خاصی که تغییر کرده در ساختار مغز انسان به وجود نیامده 70,000 تا 30,000 سال پیش، که در واقع باعث ایجاد شناخت در انسان بشه. یه سری جملاتی هستش که وقتی آدم میخونه احساس میکنه یه مقدار داستانش دیگه خیلی خنده‌دار شده. مثلا میگه که نارس بودن نوزاد انسان دلیل تفاوتش با حیوانات هست. به دلیل نارس بودن، یعنی نارس بودن منظور اینه که بچه انسان که به وجود میاد خیلی ضعیفه، با مثلا گربه مقایسهش میکنه. گربه بچهش به دنیا میاد سریع میتونه همه کار کنه، ولی انسان نمیتونه. این دلیل، این نارس بودن باعث میشه که وقت به دنیا میان میتونن آزادانه دین و مذهب یا رشته تحصیلی و اینا رو انتخاب کنن، وگرنه باید همه اینا هم به زندگی ادامه میدادن، مانند حیواناتی که کامل به دنیا میان. خب این که نمیدونم حالا یه ذره این چه رفتی داشت، یعنی این که آیا انسان یه موجودیه که حالا این مقدار نارس به وجود میاد باعث میشه که ما نتونیم آزاد باشیم یا بخواه انتخاب کنیم، یا یه ذره همش داستانهای این مدلی هستش که زیاد. خب یه جریان جالب اینه، به احتمال زیاد انسان خردمند، به قول آقای دکتر، ما قول آقای محمد خانی گفتن ما قول لرائیم، به احتمال زیاد انسان خردمند ناندرتالا و بقیه رو داغون کرد و نابود کرد و واسه همین ما هستیم. یه سری از دو تا فرضیه رو میگه ها، یه فرضیه هستش که با هم زندگی کردن، یه فرضیه که جدا شدن. ولی خب این فرضیه که جدا شدن رو خیلی روش تاکید میکنه و اینکه یعنی منظورم که آدم ها گونه های انسانی از هم جدا شدن رو، ولی این فرضیه اخیر خیلی خیلی ضعیف شده، فرضیه ای که میگه که انسان ها ناندرتال ها رو از بین بردن. چرا؟ چون که در زمانی که انسان و همه اون گونه های دیگه بودن که ازشون نام میبره، اون موقع ها آمیزش های خیلی زیادی بین این گونه ها شده و از نظر ژنتیکی هم الان معلوم هستش. و این تنوعی که ما الان، یه مثال میزنه میگه که ببینید الان ما یکی میبینیم سیاه‌پوست سری مثلا، یا حالتا نمیگه سیاه‌پوستا، میگه تفاوت‌ها رو نمیتونیم تحمل کنیم. آدم‌ها اون موقع هم این شکلی بودن، تنوع تو ظاهر رو نمیتونستن بپسندن، ولی تحقیقات ژنتیکی و به خصوص چون که آمیزش‌ها نشون میده که چقدر آدم‌ها با هم در ارتباط بودن، میگه که تحقیقات نشون میدن که تنوعی که در ظاهر هست، در رفتار هست و عقاید بوده، یعنی در میان گونه‌های انسانی خیلی چیز عادی بوده و دلیل این نبوده که اینا با همدیگه به جنگن و همدیگر نابود کنن. خب یه جایی میگه که بایپس کرده انسان ژنوم رو، تکامل انسان ناشی از دور زدن ژنوم. ما لزوما مطابق مقتضیات ژنتیکی خودمان زندگی نمی کنیم. حیوانات معمولا بر وفق چنین اقتضایی زندگی می کنند. مثلا همه شامپانزه و فیل ها در صورتی که مشکل خاصی نداشته باشند جفتگیری و زاد و ولد می کنند، اما راهبان بودایی و کشیش ها آمدانه از چنین کاری پرهیز می کنند. ولی چرا؟ چون در جهان انسانی چیزی وجود دارد به نام واقعیت خیالی. این چون ایشون میخواسته خیلی تاکید کنه رو بحث اصلی خودش که واقعیت خیالی و تخیل و اینها هست، خلاصه چنگ زده رو همه چی. و اینکه میگه در واقع ژنوم ما ژنمون رو داریم دور میزنیم. آخه این، ولی این خیلی در تضاد هست با ادعاهای کلی تو کتاب. اگر که قراره که انسان بر مبنای انتخاب طبیعی عمل کنه مثل بقیه گونه ها که هی داره دم میزنه از بقیه گونه، ما مثل بقیه هستیم، پس نمیتونه ژنومم تغییر بده، یعنی ژنومم دور بزنه. و اگه بخواد ژنومو دور بزنه اصلا ما جزء مثل بقیه نیستیم دیگه، اینجوری که در میاد اینه. عملا حتی الان من این چیزی که نکته که گفته بود در مورد بودایی ها، عکس پاپو گذاشته تو کتابم، یکی ببین اینا جدا کردن خودشون، پس اینا میتونن تولید مثل نداشته باشن، مثل حیوان ها ما نیستیم. اینها همشون توجیه ژنتیکی هم میتونه داشته باشه، کما اینکه در مورد همجنسگرایان یه سری توجیهات ژنتیکی وجود داره که چجوری عمل میکنن که اینا با اینکه تولید مثل نمیکنن ولی در کل جامعه چه اتفاق میفته که وجود اینا هنوز هست، یعنی اینا نابود نمیشن. پس اینجوری نیستش که لزوماً دور زدن ژنوم هم اتفاق افتاده باشه. یه ادعای خیلی قشنگی که داره که داستانهای خیلی قشنگش اینه که گندم ما رو اهلی کرد، ما گندم رو اهلی نکردیم. قطعا به این همه کسایی که خوندن اینجا رو حال کردن مثلا. من که خیلی خوشم اومد وقتی میخوندمش، ولی میگه خب بیاین انقلاب کشاورزی رو از دید گندم نگاه کنیم. این گندمه خیلی سنگار رو دوست نداشت، ریگار رو دوست نداشت، دوست نداشت فضا، آب و مواد غذایی خودش رو با گیاهان دیگه به اشتراک بذاره. بیمار شد، خرگوش و ملخ حمله کردن بهش، تشنه بود، ولی با این وجود قادر بود که انسان خردمند و متقاعد کنه که شیوه زندگی خودش رو به سمت بدتر شدن تغییر بده. این یه از اون داستاناست. فقط میخوام بگم این خیلی استوریه، خیلی جذابه، خیلی زیباست، ولی خب آخه یه جوریه دیگه، مثلا دیگه، یعنی ما در حد گندم هم نیستیم، نتونستیم گندم هم از پسش بربیم. در باره دین من خب خیلی صحبت نمی کنم، آقای دکتر توکلی انشالله صحبت می کنم، ولی میگه که دین هر آن چیزیست که به ساختارهای اجتماعی انسانی یک مشروعیت فوق بشری بده. حقیقتش من نفهمیدم آخر سر دین چیه، یعنی چون همش هی میگه دین لیبرالیست دینه، نمیدونم نازیست دینه، نه پس اینا که فوق بشری نیستن. و یه جا میگه مشروعیت فوق بشری بده. من کلن حالا در مورد دین که این میگه که دین هم مثل بقیه یه چیزا، مثل پول، مثل شرکت ها و اینا، حاصل قوه تخیل ما هن. خب فقط من نکته‌ای که میخوام بگم اینه که قبل از این قضیه انقلاب شناختی حتی اطلاعاتی هستش که انسان‌های قبل از این انسان خردمند دارای یه سری دین‌هایی بودن و در مورد ناندرتال‌ها و انسان‌های هایدلبرگی که هم قبل از ناندرتال‌ها هم زمان بودن اینها نشون داده شده، یه سری مراسم تدفین خاص داشتن، نقاشی‌های غار خاص داشتن، یعنی تفکرات ماورایی رو داشتن قبل از این که ما بخوایم همه چیو به انسان خردمند ربط بدیم و اینکه تخیلش باعث شده باشه که دین به وجود بیاد. قبلا هم از این خبرها بوده و راجع به دین داشتن. حالا دین شاید به اون معنای چیز نباشه، ولی به هر حال یه چیز فوق بشریه. نهایتا میگه که در بی اخلاقی ها و خیانت های ما به دیگران به دلیل این هستن که ما طبیعتا مانند حیوانات دیگر باید بدون قانون زندگی کنیم و برای همین قوانین را نمیپسندیم. من نظرم این هستش که با وجود این که خیلی داره هی میگه که اینجوریه، ما قانون نمیپسندیم، اخلاق و اینام دیگه خیلی زیاد مهم نیست، ولی خودش خیلی روحیه اخلاقی داره و چند بار هی تو سراسر کتاب میگه که نژاد انسان رفتار بدی کرده با طبیعت، گونه های دیگر رو از بین برده و نهایتا، یعنی میگه بده، یعنی از نظر اخلاقی بده، یعنی یه جوری برای خودش یه اخلاقی قائل هستش. میگه اگه ما میدونستیم که تا به حال چندین گونه رو از بین برده ایم، انگیزه بیشتری برای محافظت از اونهایی که هنوز زنده موندن داشتیم. و من میگم که اگه قراره که این قانون بیقانونی باشه و ما مثل بقیه باشیم توی زمینهای اخلاقی، خب دیگه لزومی نداره که حال ما دنبال زنده موندن بقیه گونه ها باشیم. در مورد کشاورزی هم اینیستی که شاید بزرگترین جنایت تاریخ باشه. جنایت تاریخ از این جهت میگه که وقتی کشاورزی اومد دیگه انسان ها خیلی خوش بهشون نمیگذشت، مثل هانتر گدرارا و مثل اون شکارچی ها نبودن که برن بگردن و اینا. پس یه چیزایی مهمه این وسط که در حال یه اخلاقیاتی مهمه براش که ازشون نام میبره. یه جاهایی هست کتاب که خیلی، حالا من نتونم بگم نجات پرستان است، خیلی یه آدمای احمق و کودن در نظر گرفته. مثلا اون قسمت هایی که انقلاب کشاورزی رو میگه، یه برخی شواهد نشان میدن که مغز انسان خردمند از اون یکی خوراکجویان و اینا کوچیک‌تر شده. با پیدا شدن کشاورزی و سنت انسان توانست بیش از پیش برای بقا به مهارت‌های دیگران تکیه کنه، یعنی یه چیز اجتماعی به وجود اومد و کارهای مناسبی برای افراد کودن پدید آمد. خب یعنی آدمایی که مثلا آب میفروشن کنار کشاورزا، اونا کودنن مثلا. چرا آخه تو چه چیز حقی داری که راجع به آدما اینقدر راحتی قضاوت بکنی؟ و گفته حالا اینا مثلا آب، کسی که آب میفروشه یا در خط تولید یه جای زندگی میکنه، داره ژن‌های معمولیشو به نسل‌های بعدی انتقال میده. یعنی در سراسر کتاب به خصوص یه قسمتای در مورد خانم‌ها، زن‌ها اینا، خیلی از این نکات می‌بینیم که خیلی دوست داره یه عده رو مثلا بزنه تو سرشون. حالا عبارت ته کتاب همونطور که آقای دکتر اعتماد گفتن یه جورایی نابود، به نابودی رفتن و داغون شدن انسانه، ولی ما میدونیم که الان یه سری کارهایی دارن میکنن دانشمندا که همه دارن تلاش میکنن که عمر انسان زیاد بشه. از نظر پزشکی دارن خیلی کارهایی میکنن که این همین انسان خردمنده و دارن به نتایجی هم میرسن که بخواد مثلا خودش باقی بمونه، چرا بره مثلا سایبورگ بشه یا بره اون یک کاری بکنه. میگه آخرش انسان خردمند تکامل رو دور میزنه با اینتلیجنت دیزاین، یعنی طراحی میکنه یه انسانهای دیگه جایگزین خودش رو، و راهی هم نداره، ناگزیر از این کار. ولی از نظر حالا درسته یک گروهی دارن به این سمت میرن که حالا بیاد و هوش مصنوعی خیلی جاها رو بگیره، ولی گروه دیگه هم هستن که دارن به این سمت میرن که خود انسانو بتونن نسلشو نجات بدن و لزومن این آیندهی که میسازه واسه انسان اینطور نیست. من یه سری منابعی هم آوردم که همه این حرفا بر اساس اون منابع هستش. دو تا کتاب هست در مورد تکامل انسان که کتابای جدیدی هستش هر دوتا، بعد یکی Almost Human هست و The Creative Spark How Imagination Made Humans Exceptional. ببینید حراری هم از ایمیجینیشن صحبت میکنه، یعنی اصل حرفاش روی تخیله، ولی من دوست دارم که توصیه میکنم، یعنی هم خودم دوست دارم این کتابا رو بخونم و ترجمه بشه و ناشران بزرگی که اینجا هستن به این سمت برن که در واقع یه کاری کنیم که کتابای اصیل خونده بشه. درسته که داستان خوندن خیلی قشنگه، شاید اصلا حراری اگه اینجوری داستان نگفته بود هیچ کدوم از شما نمیخوندین یه کتاب مثلا فکر کنید یه کتاب تاریخ تکامل انسانه که به من چه، ولی یه کار کرده که جذب شدن. حال ولی به هر حال اینجور کتابا کمن، ولی کتابای اصیل زیادن. مثلا اینکه این اومده با استفاده از حالا چیزای تحقیقات فسیلی و ژنتیکی گفته چطور واقعا تخیل باعث خیلی از خصوصیات انسانی شد. یا اینکه این یکی کتاب Almost Human اخیرترین داستان تکامل انسان که با به وجود پیدا کردن فسیل جدید هومونالدی در واقع بهش رسیده شده در موردش صحبت کرده. در انتها هم تشکر میکنم از مجموعه‌ای که من همکاری میکنم باشون، بعضی از دوستان اینجا هستن که ما یه سری مطالعات علم و دین ها رو هم با هم انجام میدیم. بعد شما من دیگه سریع حرف زدم که یه چیز کوچولو بگم فقط بفهم. یه جای کتاب من چون اینجا یادداشت کردم دلم نمیاد ردش کنم که خوندم، نوشته بود که ما چون انسان گونه انسان میشه هومو سیپینز سیپینز، میگه ما انقدر خودخواهیم که بعد از سیپینز آخه یعنی آدم خیر همون خردمنده، ما انقدر خودخواهیم که بعد از یه بار سیپینز گفتن دوباره هم سیپینز گفتیم، یعنی دوبار گذاشتیم پشت سر خودمون خردمند خردمند، در صورتی که این اصلا علمی هست. یعنی این داره میگه انسان خردمند یعنی گونه خردمند، زیر گونه هم خردمند. شاید چون یه انسانهای دیگه ای هم باشن توی این گروه ما که مثلا زیرگونهشون متفاوت باشه، ولی اینقدر قضیه مثلا قضیه رو خیلی قلمبه میکنه خردمنده رو، ولی واقعیت علمیش اینجوری هم نیستش که حالا به این شدتیشون میگه. مرسی، ممنون.
خیلی ممنون خانم دکتر خدایی. آقای دکتر توکلی شما بفرمایید، آقای جعفری شما بفرمایید.
خب الان هست. عرض سلام و ادب. اولا در واقع یه خود قصه برعکسه، اگه آقای دکتر اعتماد نبود شد ما اینجا نبودیم و ایشون هم ما رو راهنمایی کردن و هم علت این که دارم جمع شدیم شاید حضور ایشون بود و فکر میکردم که زمان من نمیرسه، ما یه تبانی کرده بودیم که هرچی بیشتر دوستان حرف بزنن من کمتر حرف بزنم، ولی الان دارم میگم 20 دقیقه کار سخت شد. خب من حالا هر چقدر که یه بخشی هم از مطلبی که میخواستم بگم نه همین نه همین توانی که کردیم و اجرا میکنیم. نه آقای دکتر اعتماد بازی یه سری ملزم حالا طبق صحبتی که قبلا کردیم یه سری مطلبش رو فکر کنم موند، درست آقای دکتر یه چیزایی رو نگفتیم. خب یه اتفاق من اصلاح میکنم که من در مورد فلسفه اینا تخصص که چه از کنم آشنایی هم نمیتونم بگم دارم، زمینه شاید که الان بهش خیلی علاقه مندم بحث علم و دین هم یه گوشه خیلی خاص و کوچیکش. یه اتفاقی توی فضای رسانه‌ای افتاد و اون این بود که یک رسانه خارجی اسمشو نبر که خیلی شاید مثلا دوست ندارن تو ایران اسمش برده بشه و به فارسی مطالبش منتشر میکنن و خیلی هم دیده میشه. یهو به اصطلاح بعد از چاپ کتاب یه خبری رو کار کرد تحت عنوان آتئیست ها روی پیشخوان و نمیدونم آقای جعفر اینو دیدن یا نه و فکر کنم این خیلی موثر بود تو فروش کتاب، یعنی یه هم یه برچسبی و یه استنباطی رو به کتاب نسبت داد که فکر میکنم تا قبل از این به این سادگی مثلا کسی در مورد این صحبت نمیکرد حداقل. ولی خب عملا با این کار رسانه‌ای این سوال جدی شد که واقعا آیا این کتاب آتئیستیه. مثلا این سوالیه که من الان میخوام در موردش صحبت کنم، یعنی در مورد این بیشتر تمرکز میکنم که آیا این کتاب آتئیستیه یا نه. آتئیسم هم حالا ممکنه کسانی باشن که با کلمه آشنا نباشن، منظور الهادی یا موضوع انکار خدا، حتی یه چیز خاص تو بحث‌های دینی که شاید بین ادیان عام باشه. من میخوام در مورد این سوال صحبت بکنم. یه تفاوتی که خیلی بخش کوچیکی رو در کتاب در مورد دین صحبت کرده، اون بخشی که در مورد تکامل دینه، جزئیه، شاید در برای حجم کتاب به 10% هم نرسه، یه سری هم پراکنده صحبت کرده. کتاب که کلن یه مشکلی که داره اینه که با چهره و نقاب علمی کاملا شیوه های غیر علمی درش اعمال شده. مثل این که مثلا کتاب به کل کم ارجاع، خیلی کم ارجاع، با اینکه از یه کتاب تاریخی با این فشردگی انتظار میره که انبوهی ارجاعات توش باشه و ما از کتاب تاریخی اصولاً همچین توقعی داریم، ولی هم چیزی نیست. و این تو بخش دینش دیگه اصلا به نهایت میرسه، یعنی من در و در میگشتم که خب این همه اطلاعات داری میدی از کجا داری میدی و هیچ ارجاع دیگه تو بخش دینش نیست. یعنی اگر این بحث داستان سرایی رو جدی بگیریم، حتی این شاید به اصطلاح توهم واسه ما به وجود میاد که دیگه اصلا کل اینا تصویرسازیه، ایمیجینیشن تقریبا، برای اینکه سناریو تکمیل بشه. و حالا من یه شواجم از خود حراری میخوام بخونم، اینا از حرف خودش میرم. این یه نکته است. نکته دیگه اینه که در مورد دین، حالا من بقیه بخشا رو نمیتونم وضاحت کنم، ولی در مورد دین خیلی پرتعارضه، هم پرتعارض، هم یه جایی دنده هوا، یه جایی هم پرتعارض. این دنده هوا یعنی این که حالا نمیدونم یه چیزی که آدم نمیدونه مثلا از کجا یه همچین حرفی اومده. مثلا ببینین چند تا عبارت رو مثلا چه میدونم، اولین دین یگانه پرست در مصر 1350 سال قبل از میلاد. من خیلی دوست داشتم ببینم اینا از کجا آورده یه همچین چیزی. 350 سال قبل از میلاد و ما هیچ مستندی واسه این پیدا نکردیم. یعنی توی انسایکلوپدیاها اینا، یعنی آقای دکتر احتاد میگفتن یه مستنداتی پیدا کنیم، ولی برعکس خب چیزی نمیتونستیم پیدا کنیم. واقعا کاش ارجاع میداد و پیدا میشد. یا مثلا این جمله خیلی خیلی جالب که چند خدا پرست، یعنی کسی که به تعبیر ما میگه مثلا مشرکه به چندین خدا قائله، ذاتاً بی تعصب است و کمتر ممکن است ملحدان و ایمان بی ایمان ها را بیازارد. صفحه 303. واقعش اصلا اگه این گزبانه یه گزاره تاریخیه حتما باید مستندش بشه، ولی خب حداقل فکر کنیم یادمون میاد موارد خلاف این. فکر میکنم تو یونان اصلا شاید مثلا بشه خود محاکمه سقراط رو یه نقضی در مورد این دونست، چون توی آتن که خداپرستی نبوده، چند خداپرستی بوده. یا مثلا فرض کنید موارد دیگه‌ای که سر همین چیزا، یا مثلا حتی توی بستر اسلامی عدال گذاری تاریخی حاکی از این که چند خداپرست ها مبارزه میکردن و اتفاقا تعصب داشتن و کشتار هم میکردن، هیچ عبایی. یعنی یه جاهایی نقض این هست، ولی اینکه ذاتن، این جالبه، ذاتن بی تعصب است، من نمیدونم چجوری تو کتاب سر کلش پیدا شده. یا جنس مثلا تعارض، این صفحه 303 بود، جنس تعارضا. مثلا فرض کنین که مثلا فرض کنین هر نوع، اولا کتاب این تیکش خیلی بامزه است، من اگه جای مسیحی ها بودم حتما قضاوتم این بود که این کتاب ضد دینی و آتئیستیه، چون تقریبا به صورت بیرحمانه هر چند صفحه یه بار خلاصه یه تصفیه حساب خونینی با مسیحی ها میکنه. یعنی انگار اصلا اگه به این معنی دین و مسیحی بگیریم شاید تلقی مثلا ضد دینی بودن بد نباشه. نمیدونم چه مشکلی ذهنی یا روحی با نمیدونم حالا دوستان کتاب خوندن اینو حس کردن یا نه، به خلاصه بیشترین تاخت و تاس نسبت به مسیحیت میکنه و شیوه چیدن مثلا قطعات پازلش یه جوریه که خلاصه از اونها چیزی نمونه. حالا در مورد بقیه اجازه داریم صحبت کنیم، ولی اونها که حالا هیچی. و یه جوری مثلا فرض کن انگار یه مش افراد بدوی مثلا خارج از مثلا حوزه انسان مثلا باید منقرض میشدن، ولی خب اشتباه هم مثلا مونده. در این حد هم یه ذهنیت عجیب غریبی آخرش پیدا میکنه. باز مثلا از موارد تعارضی که آدم میبینه، از اون موارد مثلا حالا دنده هوا زدن، مثلا قدیسان مسیحی رو یه جور رجوع مجدد به چنگانه پرستی میدونه. یعنی میگه تو ادیان میگن مثلا یگانه پرستی، ولی یواشکی بر میگردن. نمونه چیه؟ مصداق چیه؟ این که مثلا قدیسای مسیحی حضور دارن، این که اینو مصداق بازگشت به چنگانه پرستی بدونه، رجوع و مرجعیت مثلا قدیسان رو. حالا اون طبیعتا همچین شناختی نداشته که اینو وارد این بشه، ولی شاید اگه میدونست همینو میگفت. ولی خب حرف عجیبی حالا در مورد قدیسان مسیحی و اینکه اینو مثلا مصداق چنگان پرستی بدونه، بازگشته به چنگان پرستی. یا یه تعریف از دین میده که خانم دکتر هم خوندن، نظامی از هنجارها و ارزشهای بشری که مبتنی بر باور به نظمی فوق بشری است. یعنی دو تا خصوصیت توش برمی‌شماره، یکی نظامی از هنجارها و ارزش‌ها، یکی هم این که یه نظم فوق بشری باشه. به همین جهت هم میگه مثلا فوتبال دین نیست، چون مثلا فرض کنید که نظام فوق بشری مثلا نداره. خب ولی بعد توی یه تعمیم عجیب و غریبی شروع میکنه مثلا دین تابع قوانین طبیعتو، میگه اینام دینن. خب اگه تابع قوانین طبیعتن و هیچ تحلیل غیر طبیعی ندارن، چجوری با اون تعریف جور میاد که بهشون بگیم دین اصلا؟ و بعد اینو توسعه میده به لیبرالیسم و نمیدونم کمونیسم و سرمایه‌داری و ناسیونالیسم و نازیسم و یه همه اینا میشن دین. و با یه جملات بامزه، یعنی با نمکی که آدم بالاخره همینا کتابو جذاب میکنه، میگه اگه شما دوست نداری نگین دین، ولی من میگم دین. میخواد خوشت بیاد میخواد خوشت نیاد. این تعبیرات صفحه تقریبا 319 میتونید ببینید که با اون حرفه جور در نمیاد. شما بهش بگین ایدئولوژی، ولی من بهش میگم دین. خب این وقتی عنصر فرابشری اصلا نداره و خودش هم داره اینجوری تحلیلش میکنه، نمیدونم از کجا در میاد. یعنی یه مجموعه ای از تعارضها تو اون بخش دین هست و یه تعمیم های عجیب غریب اینجوری توش هست، توسعه دادن و تعمیم دادن مفهوم دین به یه سری چیزایی که خودشون مدت ها جنگیدن بگن ما دین نیستیم، ولی خب حراری میگه اینا دینه. ارجاع میدم به نظرم اگه کسی بخواد مطالعه کنه در مورد حالا کسایی که قبول داشتن اصلا خواستگاه شناسی و منشأ شناسی دین رو قبول داشتن، چون یه عده‌ای هم هستن که اصلا با این بحثای با این نحوه مطالعه که منشأ شناسی کنیم دینو مخالفن و در روزگار ما با این شکل بحث اصلا مخالفن. ولی کسی بخواد که مثلا در مورد منشأ شناسی دین یک مثلا فرض کنید کتاب خوبی که حداقل به فارسی ترجمه شده بخونه، بد نیست کتاب دانیل پالسو، کتاب هفت نظریه در باب دین رو که چاپ شده بخونه، اونجا تقریرهای علمی تری حضور داره. البته کتاب دانیل پاس تو آخرین ورژنش اول شد 8 نظریه و الان آخرین ورژنی که دانیل پاس چاپ کرده 9 نظریه است، ولی 7 نظریه به فارسی ترجمه شده دیگه. این 9 نظریه ترجمه هنوز نشده یا به صورت ورژن جدید ازش نیومده. ولی خب طبیعتاً به اون کتاب که نگاه بکنین وقت خیلی خیلی شدید در مورد عمق نگاه حراری به مسئله پیدایش دین شاید آدم شک بکنه. اما اگه بخوام صاف برم سراغ اون سوال، بحث اینه که شاید بخوام جواب این مثلا کتاب آتئیستی یا نه، من شاید جواب روشنی واقعاً واسش نداشته باشم که آره یا نه. واقعا بستگی به نحوه نگاه آدم ها به کتاب داره و این ما رو میبره به این که اصلا این چه کتابیه، کتاب تاریخی داریم میخونیم یا یه کتابی از یه تحلیلگر مثلا اجتماعی داریم میخونیم یا از یه کتابی از یه زیستشناس میخونیم که مثلا داره تحلیل تکاملی میکنه. حداقل من به این سادگی نمیتونم قضاوت کنم. بخوام مثال بزنم برای اینکه مطلبم یه خود مفهوم تر بشه، ببینید شما مثلا کتابایی که توی تاریخ علم نوشته شده، خب شما یه کتاب در مورد تاریخ علم میخونین، حالا یا مفصل یا مجمل، با مشکلاتی که تو حوزه علم اتفاق افتاده، نمیدونم ناهنجاری ها، بحران ها، تغییر پارادایم های علمی، نمیدونم مثلا فرض کنید شکست های علمی، فجایعی که مثلا گاهی علم به بار آورده، برسه اشتباهاتی که پیش اومده مثلا تو حوزه داروسازی، اینا از این اتفاقات حوزه پزشکی مثلا بوده که چه میدونم باعث تلف شدن یه سری انسان هم شده. خب آیا این مثلا یه تاریخه، یه چیزی رو خوندن، تاریخه یه علمی خوندن لزوما نتیجهش اینه که علم یا ساینس مثلا یه چیز یاوه و مثلا مزخرفی، باعث داوری میشه لزوما، باعث قضاوت میشه در مورد محتوای علم یا اعتبار علم، یا حتی باعث قضاوت میشه که مثلا ما این تاریخ علم رو بخونیم یا آها معلومه که نظریه اینشتین هم یه چرتیه مثل قبلی ها. ما به این نقطه معمولا نمیرسیم، یعنی با اینکه میدونیم داریم مثلا یه سیر تکاملی یا تطوری میخوریم، ولی این دلیل بر این نمیشه که از یه کتاب تاریخ علم بخوایم یه همچین استنباطی رو بیاریم بیرون. من فکر میکنم یه چیزی شبیه این در مورد همه اون فعالیت هایی که یه نوعی پدیدارشناسی میکنه یا مثلا فرض کنیم بر اساس اتفاقاتی که افتاده تاریخ نگاری میکنه، مثلا اتفاقاتی که تو ادیان افتاده اینا، یه همچین چیزی باید در مورد اونم مد نظر ما حداقل باشه، مگر این که واقعا حراری بیش از این مد نظرش بوده باشه، وقت باید بریم به نیتها و انگیزه هاش. در مورد مسیحیت شده آدم حس کنه که این میخواد مثلا واقعا بر اساس یه نوع ایجاد یه مثلا تصویر برساختی اجتماعی بگه این مثلا یه توهمه، مثلا یه ایلوشنه، یه چیز بیخوده، ولی تو بقیهش به نظر میرسه که این دیدو الغا نکرده یا به این سمت نرفته. و اگه به این سمت واقعا اگه آدم بتونه این تلقی رو از کتاب حراری واسه خودش ایجاد بکنه که یه نوع مثلا توی این بحثا داره نگاه برساختگرایانه به اصطلاح القا میکنه که اینا چه میدونم مبتنی بر خیال و توهم، خب این ما رو یاد برساختگراهای حوزه علم میندازه و اینکه خب طبیعتا ما معمولا به اینا شاید نوعا تو فضای علم، تو فضای ساینس بهشون وقعی نهاده نشده. برساختگراهای حوزه علم، من منظورم اون کسایی که جامعه شناسیه معرفت علمی رو طرح کردن، که خود یه عجیب غریبه. حالا اون جامعه شناسی مثلا فرض کنید که خود جامعه شناسی معرفت دینی بگه، جامعه شناسی دین معنی داره، جامعه شناسی علم معنی داره، یه خود آدم بهش نزدیکه، هنجارها سنجیده بشه چی چی چی، ولی اینکه جامعه شناسی معرفت علمی به این معنی که مثلا تو اگه به من من با توصیف شرایط اجتماعی، سیاسی، حاکمیتی، طبقات، نمیدونم چی بهت میگم که مثلا نظریه نسبیت اینشتین از کجا در اومده و محتوا چجوری تولید شده، انگار یه به اصطلاح ریاضیات اجتماعیه که می‌نویسیم در میاریم و نشون میدم که این چجوری در اومده. خب این یه گرایشی بوده که توی علم یه خورده سر و کلش پیدا شد، ولی فکر نمی‌کنم کسی خیلی ممکنه که بگیم حراری به این سمت رفته. نمیدونم واقعا بسته به خواننده داره که یه همچین تلقی رو قبول کنه، ولی این مدل برخورد، مدل برخوردیه که ممکنه شروعش با یه نفر باشه ولی پایانش قطعا با اون نیست، به همه حوزه ها سرایت میکنه و ما این تصویر رو خیلی واقع گرایانه نمیدونیم، ولو اینکه خود افرادی که اینو طرح کردن واقع گرایانه بدونن. تمام. دو تا جمله از خود حراری میخوام بخونم که اینو به نظرم صفحه 94 دو تا جمله خیلی دقیق به نظرم از خودش و خوب، یعنی که تکلیف خود کتاب رو هم، یعنی خود بحث خودش هم معلوم میکنه. تو همین بخش دینش میگه به جای تلمبار کردن کوهی از نظریات بر روی تلی از بقایای یافت شده از گورها و قارنگاره‌ها و مجسمه‌های استخوانی بهتر از صادق باشیم و اعتراف کنیم که درباره ادیان باستانی صرفاً تصورات مبهم و نامشخص داریم. واقعا میزان اطلاعات و شواهدی که در دسته مثلا میمونه که یه سری اسنادی رو داده باشن کاغذ خورد کن همه رو خورد کرده باشه، ما چند تا رشتهشو پیدا کرده باشیم بخوام بایگانی اسناد رو از روی اینا مثلا تنظیم بکنیم. در این حد شاید نیاز به تصویرسازی داشته باشه که خب طبیعتا بعضیا تو این کار موفقن، ولی شاید هر آدمی نتونه این کارو بکنه. و اون نگاه برساختی که گفتن کسی داشته باشه وقت میتونه خود این کتاب همین مدلی تحلیل کنه و بشینه نگاه کنه که چه ظروف اجتماعی باعث شده که در این وضعیت حراری پیدا بشه و یه همچین کتابی بنویسه و این به اصطلاح اتفاقا چاقویه که شاید دستش هم ببره. صفحه 61 میگه که در طول سالها انسانها شبکه بسیار پیچیده ای از داستانها را به هم بافتند. یه دیگه بخونم. در طول سالها انسانها شبکه بسیار پیچیده ای از داستانها را به هم بافتند. خب طبیعتا داستان حراری هم یکی از موفق ترین داستانهاست، یعنی خیلی جمله صادقانهیه و من واسه خودم جذابیت کتاب، حالا دوستان با کتاب‌های موفقی که پرفروش بوده مقایسه می‌کردن، من گفتم یه خود واسه من شبیه جهت جذابیتش مثل هری پاتر، انقدر فشرده است و پر از تصور و فضاهای ذهنی و از این به اون مثل جادو میمونه که شاید دوستان نمیدونم حالا با من چقدر هم فکر بودم، من این حسو داشتم که تو یه دنیای خیالی تو تاریخ همینجور دارم از اینجا به اونجا میرم و با کلی تصویر پشت سر هم مواجهم. کتابی که اگه میخواست به طور طبیعی به عنوان یه تاریخ نگاری علمی نوشته بشه مثلا 7-8 جلد میشد، 10 جلد میشد، یه موسوعه میشد مثلا، شده یه کتاب خیلی جذاب. ببخشید.
خب خیلی ممنون از آقای دکتر توکلی. آقای جعفری چون هم ویراستار این کتاب بودن، هم مدیر نشر هستن، هم نکاتی دارن راجع به این کتاب کوتاه بیان کنن، بعد آقای دکتر اعتماد شما نکته.
من سلام میکنم خدمت خانم و آقایون عزیز. من نکته خاصی ندارم. این که ایشون ایراد گرفتن که راجع به برداشت های آقای حراری برای خود منم جالب بود، ولی یه چیزایی ایشون میبینه که بوده، هم شاید آگاهی داشته باشیم ولی از یه زاویه دیگه ای میگه. مثلا میگه در طول تاریخ ادیان خود مسیحی ها بیشتر همدیگر رو کشتن تا کفار و مشرکین مسیحی ها رو. آیا این درسته؟ به نظر من درسته. خودش هم آمار میاره. در مورد مسیحیت داره صحبت میکنه، در مورد اسلام نه. در مورد اسلام اتفاقا یه دیدی داره که من الان گذاشتم که براتون بخونم. بعد یا مثلا میگه که این روزا بشر از سوت از کم غذایی نمیمیره، از پرخوری داره میمیره. آمار مرگ و میر بر اثر قحطی خیلی کمتر از آمار مرگ و میر بر اثر پرخوریه. اینا برای من به عنوان خواننده، به عنوان آدم معمولی، من نه در زمینه‌هایی که شما فرمودید هیچ تخصصی ندارم، ولی به عنوان خواننده معمولی برای من خیلی جالب بوده و شاید همیناست که کتابو شیرین کرده. حالا بقیه چیزاش یه مسئله دیگه اینیست که من اینجا یادداشتای آوردم. این آقای حراری متهم شده به این که صهیونیسته، توی این پستایی که میذارن همه بعد بیرون میگن که نمیدونم این آقا صهیونیسته، نمیدونم یهودیه، از دین یهودی چیزی نگفته، میخواد تبلیغ دین خودشو بکنه. اینا تو پستایی که ما میبینیم هست. من اینا رو آوردم یه توضیح بدم. اول شروع میکنم با خود اسلام. این البته این کتاب جدیدشه که هنوز در نیامده.
21
بله
21
درس برای قرن 21. میگه اما این که بگوییم فرهنگ بالا میاد که راجب فرهنگ مناطق مثلا سردسیری و گرمسیری یه چیز فرضیه‌ای درست میکنه و اینا رو توضیح میده، بعد میاد میگه اما این که بگوییم فرهنگ اسلامی بسیار غیر روادار است اصلا معقول نیست، خیلی گنگ و مبهم است. منظورمان از غیر روادار چیست؟ غیر روادار نسبت به چه کسی یا چه چیزی؟ ممکن است فرهنگی در برابر اقلیت‌های مذهبی و دیدگاه‌های سیاسی غیر متعارف روادار نباشد، اما در این حال در برابر چاق‌ها یا سالخوردگان بسیار روادار باشد. و منظورمان از فرهنگ اسلامی چیست؟ آیا درباره شبه جزیره عربستان در قرن هفتم صحبت می‌کنیم یا امپراتوری عثمانی در قرن 16 یا پاکستان در قرن 21 و نهایتاً چارچوب مقایسه‌مان چیست؟ اگر به رواداری نسبت به اقلیت‌های مذهبی علاقمند باشیم و امپراتوری عثمانی در قرن 16 را با اروپای غربی در قرن 16 مقایسه کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که فرهنگ اسلامی فوق‌العاده روادار است. اما اگر افغانستان زیر سلطه طالبان را با دانمارک امروز مقایسه کنیم، نتیجه کاملا متفاوتی به دست میاد. اینجور پرسش هایی که مطرح میکنه برای من به عنوان یه خواننده عادی که میخوام یه چیز بگم خیلی جالبه، چون من هیچ وقت این پرسش ها برام نخوندم توی کتاب های به این ترتیب. شاید این با ردیف کردن این پرسش ها بر جاذبه این کتابش اضافه کرده و همینه که باعث شده که ما بخونیم، این مقدار فکر کنیم که آیا واقعا مسیحی‌ها بیشتر همدیگر کشتن یا کفار مسیحی‌ها رو. من تا اونجایی که دیدم حق با آقای حراریه، حالا ممکنه که خلافش باشه، من محقق و مورخ به اون ترتیب نیستم، ولی تا اون چیزایی که خوندم و دیدم و اینا واقعا ایشون درست میگه. بعد دیگه درباره میگه به من ایراد گرفتن که چه به دین یهودی نپرداختیم یا خیلی کم اسم بردم. میگه دین یهودی محلی از ایراب نداره با مثلا 10-12 میلیون پیرو، 15 میلیون پیرو. دینهای اصلی مثل مسیحیت و اسلام هستن که بالای میلیارد و 2 میلیارد پیرو دارن. بنابراین من کمتر چیز کردم به این چیزا پرداختم.
خودش هم اصلا یهودی نیست.
خودش هم نه، خودش دینی نداره به اون ترتیب. بله بیشتر چیز داره. یا در مورد صهیونی مسائلی گفته که نشون میده واقعا این آقا صهیونیست نیست. حالا ما بخوایم با پیشداوری یه دی بچسبوننش از این چیزا بگن نیست. اگر لزومی هم نداره واقعا فکر نمی‌کنم لزومی داشته باشه که بخونم. به هر حال این کتاب اول بار که به ما ارائه شد یه کتاب معمولی برای من بود. من مثل کتابای دیگه راجع به تاریخ بشر یک کتاب بسیارم خوب. ترجمه‌ش هم خب قابل قبول بود. یه مقداری چیز داشت، اشکالاتی داشت، ولی قابل قبول بود. چشم. دیگه صحبت نمی کنم. خواهش میکنم. دیگه صحبت نمی کنم. مرسی. نه
تشویق کردن.
آن وقتی تشویق کردن من فکر کردم اینو دست میزنن که یعنی دیگه بس کن بسه. معمولا اینجوریه. من حتی میخواستم چون دیدم یه ترجمه دیگه هم خبر شدیم که داره در میاد، وقتی نداشتیم برای این کار، گفتم اصلا پس بدیم چیز نکنیم، من وقت عمر ندارم، عمرم بذارم سر این کارا دیگه به کارهای خودم نمیرسم. ولی آقای مترجم گفتن حالا که فهمیدید یکی دیگه داره این کتابو در میاره این حرفو میزنین، چون به خاطر مسائل مدیریتی یه مقداری بی پاسخ مونده بود نامه‌هایشون. و من دیدم که واقعا خب داره راست میگه، این با مروت جور نیست. اگر یه همچین حرفی بزنیم این حمله بر بی مروتی میشه و درست نیست. گفتم نه باشه، ما در میاریم، من خودم میشینم براتون ویرایش میکنم، همه مقابلهاشو میکنم. البته قبلا هم یه بار ویرایش شده بود ولی باز یه مقدار جا داشت. نشستم یه 2 ماه 3 ماه همشو مقابله کردم و چیز کردم. البته الان هم یه صحوایی باز به چشم میخوره ولی بالاخره دیگه چاره‌ای نیست.
خیلی ممنون از خواهش.